سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران شد. مسئولان استقلال پس از برکناری ریکاردو ساپینتوی پرتغالی از سرمربیگری این تیم به سراغ بختیاری زاده رفتند و بار دیگر نیمکت آبی پوشان را به او سپردند. قرار است بختیاری زاده در کنار خود علاوه بر استفاده از ظرفیت مربیان، دستیاران و سایر عوامل فنی و اجرایی از حضور یک دستیار با سابقه خارجی هم بهره ببرد. بختیاری زاده صبح امروز به رفسنجان رفت تا در صورت دریافت کارت از سازمان لیگ فوتبال در بازی امشب مقابل مثل رفسنجان روی نیمکت آبی پوشان بنشیند. در روز سوم از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ساعت 19 امروز مثل رفسنجان پذیرای استقلال تهران خواهد بود و ساعت 18:45 دقیقه ملوان در انزلی به مسافه تراکتور تبریز می رود. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران از سمت خود کنارگیری کرد تا در آغاز برنامه آماده سازی یکی دیگر از تیم‌های پایه فوتبال ایران با وضعیت نامشخص روبرو شود. تیم جوانان ایران طی ماه‌های اخیر وارد فاز استعدادیابی شده و نخستین مرحله اردوی آماده سازی خود را نیز در بهمن پشت سر گذاشته بود. در ادامه هفته 23 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال امروز نساجی مازندران با سایپا، شناورسازی قشم با صنعت نفت آبادان، داماش گیلان با مس کرمان و هوادار با فرد البرز دیدار می‌کنند. سپ بلاتر رئیس سابق فدراسیون جهانی فوتبال ترامپ را بدترین اتفاق جام جهانی نامید و گفت رئیس جمهور آمریکا با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و پولی خود بیش از 90% تماشاگران اصلی جام جهانی را محروم کرده است. بلاتر با تاکید بر اینکه آمریکا مستحق میزبانی در جام جهانی نیست، افزود ترامپ با سیاست‌های افترامیز به مردم کشورهای جهان باعث شده نتوانند به جام جهانی بیایند. سیاست‌های مهاجرتی ترامپ نه تنها تماشاگران 4 کشور ایران، سنگال، ساحل عاج و هائیتی را از تماشای جام جهانی محروم کرده است، بلکه با افزایش 5 برابری قیمت بلیط‌ها جام جهانی را مختص ثروتمندان کرده است. و رقابتی فوتبال بشکه‌ای در لیگ‌های معتبر فوتبال امروز و امشب پیگیری می‌شود و در هفته 27 لیگ برتر انگلیس کریستال پالاس با ولورهمپتون، ناتینگهام فارست با لیورپول، ساندرلند با فولام و تاتنهام با آرسنال، در هفته 25 لیگ اسپانیا خطافه با سویا، بارسلونا با لوانته، سلتاویگو با مایورکا و ویارال با والنسیا، در هفته 26 سری آ ایتالیا ژنوا با تورینو، آتالانتا با ناپولی، میلان با پارما و روم با کرمونزه و در هفته 23 بوندسلیگای آلمان فرایبورگ با موشنگلادباخ، سان پائولی با وردر برمن و هایدنهایم با اشتوتگارت به مسافه هم می‌روند. این بود چند خبر ورزشی.
یک ماه مانده به سال نو، برخی از هموطنان از همکنون در حال خرید کیف و کفش هستند. فروشندگان هم میگویند اجناس گران شده، اما برای رعایت حال مردم از قسمتی از سود خود میگذرند.
قیمت و تهیه مواد اولیه روی تولید کفش تأثیر گذاشته، ولی روی انصاف فروشنده ها تأثیر نداشته و مغازه‌دارا همچنان هوای مشتری ها رو دارند.
قیمت ها که دیگه مثلا معلومه دیگه، افزایش قیمتی نداشتیم.
نداشتین؟
نه.
واقعا
الان
همون قیمت ها قدیم
همون قیمت های قبلی فعلا.
ما مرتب اینجا تخفیف گذاریم، ما اصلا عمده پخش میکنیم، قیمت ها اونم از همه جا مناسب تره.
سود 14%
سود 14%. چرا؟
چون که مشتری بیشتر بیاد بخره.
هوای مشتری
خیلی.
خودتو معمولا کجا کفش میخرید؟
ما که کلا میرم بانه میخریم.
خود شما خانواده رو میاری
خرید؟ خب دیگه خانواده مجبورن از خود ما خرید میکنن این یه قلمو، ولی بقیه اقلام که واقعا سخت خریدش.
مشتری ها هم هوای فروشنده ها رو دارن و میدونن تخفیف های این روزها محبت فروشنده ها رو میرسونه.
برای شب خرید شب عید اومده.
الان چطور بود جنسا؟ چطور بود قیمتا؟
من تازه اومدم، با توجه چند وقت پیشم اومدم، ولی قیمتا تقریبا متوسطه.
واقعیت اینه که من اومدم برای حراج زمستونش خرید کنم، تا الان یه ذره توی آف خورده، قیمتا کمتر شده، اومدم خرید.
واقعا حراج زمستونه بود قیمت خوب بود؟
بله.
نه برای خرید عید میام، هر مثلا 3-4 ماه یه بار میایم. میام خرید میکنیم. خوبه قیمتاشون.
جای مکانایی رو مشخص داشتم، هر سال خرید میکردم، ولی الان متاسفانه قیمتا خیلی بالا رفته.
بالا رفته؟
بله.
برای این بیشتر باید
بله دقیقاً باید بیشتر وقت بذارم.
آره خدا رو شکر فکر کنم یه نیم ساعتی هست داریم میچرخیم، بعد دیگه حالا پیدا کردیم کفشو گرفتیم و خوب بود خدا رو شکر.
تخفیف برای عید و اینا داشتن؟
بله بله تخفیف دادن. آره
20% 15% همین رو تخفیف گذاشت.
یعنی با سود داره انشالله؟
انشالله که باید داشته باشه، ولی آنچنان که شما فکر میکنید نیست.
روزهای نزدیک به سال نو هوای همدیگر رو باید داشته باشیم. حسن فراهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بزرگترین مرکز پرورش ماهی در قفس با سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف و امور خیریه در آبهای خلیج فارس محدوده استان بوشهر اجرا شده و در حال فعالیت است. این طرح با همکاری اوقاف و امور خیریه از سال 1401 فعالیت خود را آغاز کرده و امروز بزرگترین مجتمع پرورش ماهی در قفس کشور است.
چند کیلومتر آن سوتر از نوار ساحلی تجارتی نو شکل گرفته.
ما در تمامی ماهای سال هم تولید بچه ماهی داریم و هم برداشت داریم.
در خان گسترده خلیج فارس ده ها قفس پرورش ماهی شناورند.
الان تو مرحله برداشته ماهیش حدوداً 1 کیلو میشه.
تولید بالا در فضای محدود با خطرات کمتر، اشتغال و صادرات چند نمونه از مزیت‌های پرورش ماهی در دل دریاست. قادر حسین‌پور مسئول ساخت قفس‌های پرورش ماهی.
قفس‌ها ظرفیت تولید 100 تن رو دارن. اگر بخوایم همین مقدار تولید رو داخل استخرهای خاکی داشته باشیم به حدوداً 20 هکتار زمین لازم داریم.
خسروی مدیر تولید و پرورش آبزیان.
بین تقریبا 12 تا 13 ماه طول میکشه که به وزن تقریبا 1.2 کیلو بالای 1 کیلو برسن.
با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه بزرگترین مجموعه پرورش ماهی سیباس در نوار ساحلی بندر رستمی شتاب گرفته. حجت الاسلام اسماعیل پور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر.
زمانی که ما شروع کردیم این کار را تولید این ماهی در کشور 2000 تن بوده. به لطف خدا الان به 10000 تن رسیده و بیش از 50% اون را هم سازمان اوقاف و امور خیریه کشور داره اجرا میکنه.
فرشاد دهقانی مسئول برداشت و فروش.
یه سری مشتری هستن، مشتری داخلی مون هستن. مثلا تهران هست، بازار بهشت هست، اصفهان هست، شیراز، ولی عمده بار میره به سمت امارات و دبی.
حمزه رستم‌پور رئیس سازمان شیلات ایران.
ما با توجه به ناترازی انرژی که داریم، هزینه تولید داریم، آب، زمین، این دریا رو استفاده نکردیم. پرورش ماهی در دریا تو برنامه ماست.
رونق پرورش ماهی در قفس در شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر فرصتی طلایی برای توسعه اقتصاد دریا محور ایجاد کرده. ظرفیت پرورش ماهی در قفس در سال‌های اخیر 50% بیشتر شده. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس.
نخستین حراج شمش طلای اسفند 1404 مرکز مبادله ایران امروز برگزار می شود. این 140مین جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران است. حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده برگزار می شود و فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کننده و سازنده فعال مصنوعات طلا و خرد فروشان طلای آب شده مجاز به خرید شمش طلا هستند. متقاضیان خرید می توانند در حراج خرد حداقل 1 و حداکثر 5 قطعه شمش طلایی 1 کیلوگرمی خرید کنند. گفتنی است سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفاً 20 قطعه شمش طلای استاندارد است.
در همایش بین المللی اخیر جذب سرمایه گذار 20000 میلیارد تومان تفاهمنامه با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه گذاری در اردبیل امضا شد. بخشی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرایی شده است.
گردشگری یکی از محورهای توسعه استان اردبیل است. بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل.
با توجه به این که نزدیک 50% سهم ارزش افزوده استان مربوط به بخش گردشگری می باشد، بنابراین این حوزه در نقشه راه توسعه استان اهمیت بالایی دارد.
همین مسئله باعث شد تا در همایش بین المللی جذب سرمایه‌گذار در استان در آذر ماه فرصت‌های سرمایه‌گذاری این بخش هم معرفی شود.
56 تفاهم‌نامه منعقد شد به ارزش 90 همت. 12 تفاهم‌نامه مربوط به حوزه گردشگری بود با بیش از 20 همت ارزش سرمایه‌گذاری.
جلیل جباری مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان:
ایجاد هتل‌ها، مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری بود، هم در واقع هولدینگ‌هایی که تفاهم رو امضا کردن برای تحریک سفر، اجرای بسته‌های مسافرتی و همچنین تبلیغات اطلاع رسانه در حوزه گردشگری رو انجام خواهند داد.
سه ماه از این همایش گذشت. در این سه ماه چند طرح گردشگری به مرحله اجرا رسیده؟
5 مورد از تفاهم‌نامه ها فعالیت های اجرایی خودشون رو شروع کردن. 2 مورد هتل 5 ستاره در شهرستان های اردبیل و سرین، مجتمع گردشگری و همچنین دهکده گردشگری سلامت در شهرستان های نیر و سرین رو شامل خواهد شد که میزان سرمایه گذاری این 5 مورد دادی که 12 همت برآورد میشه.
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل:
ما امیدواریم که تا نهایتاً اردیبهشت ماه سال آتی هر 12 تفاهم‌نامه‌ای که در زمینه گردشگری داشتیم شروع عملیات اجرایی را انشالله داشته باشیم.
سال هاست که گردشگری استان یک حلقه گم شده دارد.
بالاترین اقامتگاه ها رو بعد از مشهد استان اردبیل داره، اما از لحاظ اقتصادی آنچنان که بایستی این ظرفیت ها اقتصادی عمل بکنن نیست.
جلیل جباری مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان:
استان دارای هتل های 5 ستاره خواهد شد و این موضوع خودش خیلی میتونه در جذب مسافران خارجی و هم بحث ارتقای کیفیت هتل های استان و هم کیفیت خدماتی که در هتل ها ارائه میشه تأثیر مطلوبی خواهد داشت و نمیتونه برای حداقل 2000 نفر ایجاد فرصت شغلی جدید رو به دنبال داشته باشه.
بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
سازمان هواشناسی از بارش‌های پراکنده در برخی نقاط شمال غرب کشور خبر داد. برای اطلاع از آخرین وضع هوایی کشور گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی، خانم رفیعی. عرض سلام و ادب دارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم توضیحات شما رو می‌شنویم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما، سرکار خانم ارمی، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که امروز در مناطقی از استانهای گیلان و اردبیل و در حال حاضر هم پوشش ابر دیده میشه در مناطقی از استان گیلان، ارتفاعات استانهای مازندران و گلستان در بعضی از ساعات بارش پراکنده رو خواهد داد و اما روز دوشنبه فردا در گیلان، اردبیل و شمال استان‌های زنجان، قزوین و کردستان، مناطقی از آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی بارندگی خواهیم داشت و روز سه‌شنبه هم در آذربایجان‌های شرقی و غربی، سواحل شمالی گیلان، مازندران و همینطور اردبیل، زنجان، ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، همدان، استان مرکزی، قزوین، البرز و تهران، همینطور شمال خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری مناطقی هستند که در بعضی از ساعات بارندگی خواهند داشت همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش ها به شکل برق خواهد بود و در مناطق مستعد هم بارش تگر پیش بینی شده. حالا ضمن اینکه طی امروز و فردا مناطقی از شمال غرب و غرب کشور و همینطور جنوب غرب و روز سه‌شنبه علاوه بر این مناطق بخشی از مرکز کشور وزش باد شدید خواهد بود و سبب کاهش کیفیت هوا به سبب گرد و خاکی ایجاد میشه خواهد شد و همینطور کاهش دید افقی. حضورتون عرض کنم که بارش هایی که برای فردا در استانهای اردبیل، کردستان، آذربایجان شرقی، گیلان و شمال استانهای کرمانشاه، البرز و زنجان و قزوین رو خواهد داشت شامل هشدار هواشناسی سطح زرد خواهد بود که حالا در مناطق کوهستانی و سرسیر به ویژه سبب لغزندگی جاده ها خواهد شد، در گردنهای کوهستانی به سبب بارش برف، یخزدگی رو به همراه داره و کاهش دید افقی در مناطق سرسیر و کوهستانی و کولاک برف در مناطق برفگیر و احتمال رخداد بهمن وجود داره و همطور احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی. برای تهران هم امروز گاهی وزش باد رو داریم. بیشتر دمای تهران هم امروز انتظار داریم که به 21 درجه بالای صفر برسه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18 و 11 دقیقه خواهد بود. متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز هم همراه باشید با آشنایی بیشتر با یکی از چهره های تاریخ ساز ورزش ایران. سرگروه و سرمربیگری یک باشگاه افتخار بزرگی برای هر فرد در فوتبال کشورمونه. محرم نویدکیا به عنوان سرگروه سپاهان 5 بار در رقابت‌های لیگ برتر قهرمان شده و در حال حاضر هم سرمربی زردپوشان دیار نصف جهانه و تلاش می‌کنه این تیم رو به عنوان‌ها و افتخارهای تازه‌ای برسونه. محرم نویدکیا فوتبال رو از تیم جوانان سپاهان اصفهان در سال 1377 آغاز کرد و از سوی مهدی مناجاتی به تیم بزرگسالان این باشگاه راه یافت. محرم نویدکیا که قابلیت بازی سازی در میانه زمین رو داشت بیشتر در پست هافبک دفاعی بازی میکرد.
احمد جمشیدیان، نویدکیا میتونه شوت بزنه، محرم نویدکیا و توی دروازه، یه گل تماشایی. محرم نویدکیا یه گل تماشایی و فراموش نشدنی میزنه. محرم نویدکیا خوشحالی تماشاگران تیم سپاهان.
محرم نویدکیا با بد اقبالی های پیاپی بارها فرصت درخشش بیشتر در رقابت باشگاهی و ملی رو به علت مصدومیت از دست داد. او عنوان جوانترین سرگروه تاریخ رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را هم به خودش اختصاص داده. محرم نویدکیا مربیگری با تیم سپاهان اصفهان را آغاز کرد و بعد از یک دوره هدایت باشگاه مثل رفسنجان دوباره از سال 1404 به خانه خود برگشت.
2 سال سرمربی سپاهان بودم و می‌دونستم که خیلی چالش سختیه و حتی من با یکی دو تا باشگاه دیگه مستقیم داشتم صحبت می‌کردم که از باشگاه سپاهان با تماس گرفتن آقای یوسف زاده و خواستن که با هم یه جلسه ای داشته باشیم و نشستیم یکم صحبت کردیم و قبل از اینی که اصلا بحث سرمربیگری باشه بهم پیشنهاد کردن که مسئول فوتبال سپاهان بشم و اون بحثی که الان توی دنیا هست که یه مدیر ورزشی باشم برای سپاهان که در مورد انتخاب سرمربی، در مورد انتخاب بازیکن و اینکه آکادمیمون چجوری اداره بشه و کلیت فوتبال سپاهان. ولی خب من قبول نکردم، گفتم که این کار من نیست و فکر میکنم بهتره که با کس دیگه ای صحبت کنیم. خیلی اصرار داشتن روی این موضوع و خب من دلم خواست سرمربیگری کنم و یه مقدار صحبتامون طولانی شد. گفتم من با کمال میل هر چقدرم که بخواین باشگامه و با کمال میل بهتون اگر مشورتی از من بخواید میدم، اگر نظری بخواید میدم، ولی اینکه به خاطر این موضوع من حقوقی دریافت کنم من این کار نمیتونم انجام بدم.
محرم نویدکیا یکی از سرمایه های فوتبال ایرانه که میتونه در آینده توانایی های بیشتری رو در عرصه مربیگری از خودش نشان بده.
روزی که پروانه شدی ملینا اسدی کودک 3 ساله کرمانشاهی قصه کوتاه اما غم‌انگیز دارد. قصه لبخندی که خیلی زود خاموش شد. او در دنیای قدم می زد که هنوز هیچ خطری را نمی شناخته. اما با نگاهی معصومانه به زندگی، سهمش از این دنیا جز ترس و ظلم نشد.
پدرش خیلی میدونه عصبیم هستم. به نیمه دختر استثاره ای بود. بیگناه کشته شد. ما اون شب همراه مادرم که بستم که داروخانه رفته بودیم که دلیل برگشت بودیم، من از سر کوچه گرفی به بچم شلیک شد که با شلیک گلوله به شهادت رسید.
روز که رفتیم داروخانه دارو بگیریم، چی خوش برای برادرش بخریم، همیشه میگفت مامان من از تیراندازی میترسم. من گفتم نه ترس، دردت با عمره مامان پیشته. من گفتم شاید ترسیده، دیدم گرفتمش بغل، هج گفتم ملینا درد رو سرم، چشما رو باز کن. از این بغل مامان دیدم ملینا خرقه به خون شد.
هرچی صداش کردم ملینا چشما رو باز کن، ملینا دردت رو سرم، چشما رو برام باز کن. دیدم خرق بخون بود،
ملینا مغزش متلاشی شده بود. جلو چشم خودم پرپر شد، جلو چشم خودم آسمانی شد ملینا.
سه سال زندگی ملینا پر از بازی‌های ساده، خنده‌های کودکانه و چشم‌هایی بود که با کنجکاوی به دنیا نگاه می‌کردند. اما در یک لحظه گلوله‌ای بی‌رحم آرامش او را ربود و خانواده‌اش را در سوگ نشاند.
اولش باور نکردم، گفتم حتما دروغه. وقتی که رسیدم در بیمارستان دیدم دخترم شهید شد. دختر با ادبی بود، خیلی آرزوها داشت که این بود که دکتر بشه. آخرین دیدار خاطری هم که با هم داشتیم بود که آمد ماشو بافتم، شونه آورد، با کشاش هم دیگر رو بغل کردیم، رفتیم بیرون، آمدیم پس. این شب دیگه چی اتفاق برا شد؟
تولد مبارک، ماشاءالله دخترم چشم
خوده. شهادت این کودک صدای بیگناهی است که نمیتوان نادیده گرفت. فریادی خاموش از حق زندگی، آرامش و امنیت.
ملینا یه برادر کوچیک داره به اسم آرسام، یک سال و نیمشه. گاهی یهو میاد دست میزنه رو عکس خواهرش. هر روز تازه یاد گرفته که اسم خواهرش رو صدا بزنه. دیروز لباساشو بغل کرده بود، تو خونه هم میومد و میره، میگفت ملین ملینا، خوبم نمیتونه صداش بزنه، میگفت ملینا.
ملینا رفت، اما یادش با هر لبخند کوچک، با هر نگاه مهربان و با هر قلبی که برای عدالت می تپد زنده است.
اینا همه کلن یادگاری های ملینا است. با تک تک اینا خاطره داریم ما. از چیش بگم؟ از خوراکیاش بگم که نصف کار جا مونده. شیکاکاو اینقدر دوست داشت. هر روز یه دونه دوتا شیکاکاو میشه. ظرف قضاش همینجور مونده بدون قضا. چی بگم؟ از کدوم ها بگم؟ گله گله از این خونه هر جایی که میریم خاطرات ملینا است. یادگاری های ملینا است.
او به ما یادآوری می کند که باید از بیگناهان محافظت کنیم و دنیایی بسازیم که هیچ کودکی از ترس و ظلم خاموش نشود.
تقاضا دارم از مسئولین و محترم، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، هر ارگانی هست، خون ریخته دختر پرپر شده منه، هر چیز سریع‌تر از جنایتکارا بگیرن.
تقاضا دخترمو بگیرن. اشهد مجازات اونی که ای بلا رو سر دخترمو، که همه ما یکم آرام بشیم.
شب روز قرار نداریم. خدا حافظ نوبهار
شرخه
خبر
شدن یک شهروند عادی به دست
میاد،
آنها را از
موفقیت‌های بین‌المللی
عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
دشمن. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب بوده.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستین از رادیو ایران. اگر سوالی این روزها ذهنتون رو مشغول کرده، از طریق شماره پیامک 30900 بپرسید تا به کمک کارشناسان به پاسخی درست برسیم. گاهی تو گفتگوها، تو مناظره ها یا حتی تو همین برنامه ها میشنویم که گفته میشه مسئولین از جزئیات زندگی مردم فاصله گرفتن، یا اینکه اگر خبر دارن چرا گره ها باز نمیشه. اما در کنار این حرف ها یک نکته روشن و قابل استناد هم وجود داره. بیانات صریح رهبر انقلاب درباره اولویت داشتن معیشت مردم، جایی که به صراحت تاکید میکنن که مسئله اقتصاد، سفره مردم و فشار معیشتی موضوعی فرعی یا حاشیه‌ای نیست.
مسئله معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل کشوره. باید ترتیبی داد، همونطور که حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور، هم که مردم تعدادی، حالا مثلا حدود 10 کالا یا اندکی کمتر کالاهای اساسی رو بتونن بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنن.
با توجه به این تأکید صریح، یکی از شنونده های ما پیام دادن و دقیقاً همین سوال رو مطرح کردن. ایشون نوشتن که سوال ما اینه، آیا رهبر انقلاب از مشکلات مردم با خبرن یا نه؟ ما این سوال رو با کارشناس برنامه آقای حسام الدین براتی در میون گذاشتیم و ایشون هم سوال شما رو اینطور پاسخ دادن.
یه مسئله ای رو میگن در مورد اینکه آقا از مشکلات مردم ایشون بی خبره. آقا نمیدونن مردم چه مسائلی دارن، یا اگر خبر دارن چرا کاری نمیکنن. یکی اینکه خب محل سکونتشون کجاست، نوع زندگیشون کجاست، وضعیت زندگیشون کجاست. این بحث ساده زیستی رو من بهش ورود نمیکنم چون یه حاشیه ها و ملاحظاتی داره. یه نکته ازش میگم که خود آقا گفتن، میگه زمان ریاست جمهوریشون، میگه یکی از مردم زنگ زده بود به روابط عمومی، گفته بود آقا پنیر پیدا نمیشه. خیلی از محله ها میگفتن اون موقع پنیر نایاب شده بود. گفته من تو خونم پنیر ندارم. اگر رئیس جمهورم تو خونش پنیر نداره اشکالی نداره، تحمل میکنیم. اگر ایشون پنیر داره تو خونش و ما نداریم، بهش بگید که یه کاری بکنه ما هم پنیر داشته باشیم. آقا چی میگن اینجا؟ میگه اتفاقا اون ایام ما در منزل خودمان پنیر نداشتیم. میگه یه مهمونی اومده بود خونه ما و ما نون خالی داشتیم، رئیس جمهورها. میگه من رفتم از یکی از دوستام یه مقدار پنیر قرض گرفتم. میگه وقتی این صوتو به من گفتن که این پیام اومده، خدا رو شکر کردم که منم دارم مثل مردمم زندگی میکنم. من این یه دونه رو مثال متعدد تو این حوزه که ازش میگذرم، از منابع مختلف گزارش میگیرن. بارها تو سخنرانی هاشون مواردی رو اشاره کردن که شاید مسئولین مربوطه اون حوزه هم انقدر اطلاع نداشتن از ریز مسائل. آقا پس چرا مسئله حل نمیشه؟ ببینید مجری کس دیگه است، ایشون معماره. اون کسی که باید بنایی کنه و بسازه یک کسی دیگه است. اون ساختمون چرا کج شد، چرا راست شد، هزاران مؤلفه داره. انتخاب منه، نمیدونم نظر کیه، فضای کشور، تحریم بیرونیه، کلی مؤلفه داره. کجا ورود میکنه؟ اونجایی که این ریله داره عوض میشه. وقتی که ریل داره عوض میشه و مسیر داره میچرخه، ایشون ورود میکنه فضای اصل انقلابو ازش محافظت میکنه. ولی تو اجرایات میگه رهبری میتونه نسبت به همه چی ورود کنه.
بله، اونچه که روشنه اینه که دغدغه معیشت مردم همواره و همیشه در کانون توجه رهبری بوده، هم در شناخت دقیق ریز مسائل، هم در گوشزدهای مکرر به دولت‌ها و مدیران اجرایی برای اصلاح مسیر و حل چالش‌ها. اما همونطور که آقای براتی توضیح دادن، حل مسائل معیشتی یک تصمیم تک عاملی نیست. در شرایطی که تحریم‌ها، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی وجود داره، این رهبری هستن که مسیر و اولویت‌ها رو تذکر میدن و این دستگاه‌های اجرایی هم که باید با اهتمام، تلاش، هماهنگی و پیگیری مستمر این راهبردهای رهبر رو به نتیجه ملموس برای مردم تبدیل کنن. مسئله نه بیخبریه و نه بیتوجهی، مسئله تبدیل دغدغه و هدایت به اقدام مؤثر در میدان اجراست. آن سوی روایت، جایی برای جواب نه جنجال.